بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اینکه همونطور که قبلا اشاره کردم روایاتی و همینطور فتاوا در مواردی مسئله نیابت رو تجویز می کند، یا به هر تعبیر دیگر پای نیابت رو در کار می کشد، با اینکه ما در بحث حج نیابی که یک فصلی از فصول حج بود و فصل خیلی ما دامنه داری هم بود، اونجا این بحث رو مفصلا عرض کردیم که آیا اصولا در واجبات و در مسائل مطلقا آیا نیابت علا خلاف الاصل یا نیابت علا وفق الاصل؟ اگر علا وفق الاصل باشه دیگه ما لازم نیست که در هر موردی که بخواهیم مسئله نیابت رو پیاده بکنیم دلیل خاصی لازم داشته باشیم، برای اینکه چیزی که موافق اصله دیگه نیازی به دلیل خاص نداره. و اگر نیابت بر خلاف اصل باشه، ما در هر موردی که بخواهیم مسئله نیابت رو پیاده بکنیم باید پشتوانه دلیل خاص داشته باشد، و بدون وجود دلیل خاص ما نمیتوانیم مسئله نیابت رو پیاده کنیم. اونجا ما ثابت کردیم که مسئله نیابت اصولاً بر خلاف اصل و بر خلاف قاعده است، و تا مادامی که یک دلیلی بر خلاف قاعده ما نداشته باشیم از پیش خودمون نمیتوانیم مسئله نیابت رو مطرح بکنیم. اونجا این بحث رو مفصل گذروندیم، ولی در دنباله او یه بحث عمیق‌تر و دقیق‌تر و جدی‌تری وجود داره که حالا دیگه متأسفانه مواقعی هم که بحث‌های نسبتاً عمیق مطرح میشه، حالا یا مصادف با تعطیلات، مسافرت‌ها، حج، زیارت، امثال ذالک، دیگه حالا این تصادفی است که پیش آمده، چاره‌ای هم نیست. اون مسئله دقیق‌تر این است که خوب این مسئله رو دقت بفرمایید، برای اینکه مسئله ایست که اعاظم و بزرگان درش لغزیدند تا ببینیم چه واقعیتی رو عقل ما میرسه و ما میتوانیم ملتزم بشیم. در این تردیدی نیست که ما مواردی داریم، روایات زیادی داریم که در موارد متعدد مسئله نیابت رو مطرح می کند و در حقیقت تجویز می کند نیابت رو، بلکه ایجاب می کند نیابت رو، مثل مسئله قضاء ولی از پدرش. خب ولی وقتی که میخواد نمازهای فوت شده پدر رو قضا بکند، این به چه عنوان قضا میکنه؟ به عنوان نیابت از او. و در وسائل، مرحوم صاحب وسائل یه بابی رو عنوان کرده در همین ابواب صلات. اصلا این باب دیگه یک دامنه وسیعی داره. مفاد این باب این است که مستحب است که انسان در جمیع عبادات از ناحیه میت تطوع بکنه و اعمالش رو انجام بده. حالا فرض کنید پدر شما هم نماز خونده کاملا و عرض می شود مشکلی نیست، ولی حالا چون در صد احتمال یک احتمال می دید که لعله بعضی از نقایص درش وجود داشته باشه، شرعن هم بر شما لازم نیست، اما همین جوری میخواهید نیابتن عن الوالد عبادات واجبه بر والد رو که در زمان حیاتش واجب بوده اینها رو قضاءً انجام بدید، به نیابت از او انجام بدید. عرض کردیم در باب صلات و صوم در زمان حیات منوب عنه نیابت معنا نداره. در عین اینکه منوب عنه حیات داره، یک کسی بگه من میخوام نمازهای این رو مثلا قضاش رو به جا بیاورم، اعاده کنم نمازهای این رو، در زمان حیات معنا نداره. تنها عبادتی که در زمان حیات نیابت در او حتی ایجاب شده، اون کسی است که مستطیع باشه به تمام استطاعات، لکن خودش قدرت بر انجام حج نداره، برای اینکه گرفتار یک کسالتی هست و ظاهرش هم این است که کسالت دائمیه، نه اینکه کسالت چند روزه‌ای باشه که یرجا زوالو. اونجا تعبیر میکنن به مرضن لا یرجا زوالو، همچی تعبیر میکنن. ربطی نداره، اون ربطی به این نداره، نه استقرار پیدا نکرده، از چهار استطاعت تقریبا سه استطاعتش رو داره، یک استطاعت که خودش بالمباشره شرکت بکنه، نه حالا بلکه در آینده، روی مرضی که لا یرجا زواله میبینه قدرت نداره. گفتیم این آدم با اینکه زنده است واجب اجیر بگیره، و گفتیم اجیرش هم باید از بلد باشه. اینجا دیگه مسئله میقات و حج میقاتی در اینجا مطرح نیست. علاوه در باب عبادات، حالا یه تعبیراتی هم کردن که این تعبیرات خوب دقت بفرمایید از کردن این مسئله رو در باب عبادات در روایات بعضی از عبادات مخصوصا یه تعبیراتی شده که این تعبیرات ولو اینکه نمیشه گفت به نحوه حقیقت محض و نمیشود هم سرایت به تمام عبادات داد در همه حالات، مثلا در باب صلات همین صلات یومیه تعبیر به دین الله زیاد شده که این دین خداست. خب کسی بگوید که خب دین خدا مثل دین مردمه، همونطوری که در دین مردم یک متبرعی نیابتن عن المدیون میتواند اداء دینش رو بکند، آیا نمیشود یک کسی به نحوه ولو تبرع متبرعن نیابتن عن المدیون اومد اداء دینش رو کرد؟ این ضربه به اداء دین نمیزنه، موافقت مدیون هم شرط نیست. خب کسی بگه صلات هم که دین الله لازمه دین الله این است که مثلا درش مباشرت شرط نیست، نایبم میتونه انجام بده، مثل دینی را که متبرعی نیابتن انجام میداد. منتها عرض کردم این مسئله دین رو روی دو جهت من تکیه نمی کنم زیاد روش. یکی مسئله این است که تمام عبادات اینطور نیستند، اینطور نیست که کسی از ناحیه یک آدم زندهی بتونه نیابتن روزه بگیره به عنوان اینکه انهو دین الله، بگه همونطوری که دین مردم رو دیگری میتونه ادا بکنه این دین خدا رو هم من میخوام به جای این ادا بکنم، این نیست مسئله. و علاوه اطلاق دین درسته ولی خالی از تسامح نیست، اینطور نیست که به عنوان حقیقت ما اطلاق دین رو در اینجا داشته باشیم. لذا روی مسئله دین الله من تکیه نمی کنم زیاد، اما خب روایات زیادی در موارد متعدده ای فتوا هم مطابق این روایات هست، اینها دلالت کردن علی جریان نیابه. با اینکه نیابت رو ما عرض کردیم علی خلاف القاعده است، اما خب با وجود این روایات و این ادله ما باید خلاف قاعده رو ملتزم بشیم. خب تا اینجاش مطلب روبراه سرراسته که اگر یک حکمی هم مخالف قاعده بود، اگر دلیلی بر این حکم مخالف قاعده داشتیم ما باید ملتزم بشیم به این دلیل، و اصولا ما این دلیل ها رو نوعاً مثل خبر واحد برای احکام مخالف قاعده لازم داریم، و الا اگر یک چیزی موافقه با قاعده باشه این دیگه نیاز به دلیل نداره، احتیاج به دلیل نداره. این احتیاج به دلیل نوعاً در مواردی است که مخالف با قاعده باشه. اینا درست همه حرفهایی است که مکرر گفتیم و جای بحثم نیست، اما اونی که در اینجا
مخصوصا حالا بعضی مراحلش رو گذروندیم، گفتیم عبادیت با اخذ اجرت هم منافات نداره. اون بیان دومی که مرحوم سید و جملتون من المحققین داشتند، اون بیان مورد تأیید ما هم بود. لذا ثابت کردیم که عبادیت با اخذ اجرت منافات نداره. اما مسئله حساس اینه، خوب دقت بفرمایید، چون این مطالبش مربوط به همه، هی بر نگردید از مطلب بعدی به مطلب قبلی. و اون این است که اگر ظواهر ادله شرعیه یه مطلبی رو میگوید، لکن عقل حکم میکند به استحاله این مطلب، ما اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر صرف مخالفت قاعده مطرح باشه، عرض کردیم وجود دلیل برای حکم مخالف قاعده کافیه، بحثم نداره. اما اگر دلیلی که در مسئله وارد شده، فرض کنیم که یه چیزی رو میگوید که این محال اصلا استحاله داره، اینجا چه کار باید کرد؟ این استحاله یک قرینه عقلیه میشود بر اینکه ما تصرف بکنیم در ظاهر دلیل و بگوییم ظاهر دلیل ولو اینکه اینطور اقتضا داره، ولی به مقتضای استحاله ما مجبوریم تصرف بکنیم در ظاهر دلیل. مثالی هم که در این رابطه ما شاید مکررن عرض کردیم، فرض کنید بعضی از آیات شریفه قرآنیه شما تصرف در ظاهرش میکنید و متکای شما و پشتوانه شما بر تصرف در این ظاهر عبارت از حکم عقله، که اگر حکم عقل نبود هیچ کس به شما اجازه نمیداد که در ظاهر تصرف بکنید، برای اینکه در اصول ثابت شده که ظواهر الکتاب حجه. اما وجود یک قرینه عقلیه بر خلاف ظاهر اقتضا میکند که ما دست ظاهر برداریم، بگیم با اینکه ظاهر این معنا رو اقتضا میکنه، اما ما ملتزم به این ظاهر نمیتونیم بشیم. مثالی که شاید مکرر ما عرض کردیم، این آیه شریف است: و جا ربک و الملک صفن صفا. مجیع رو نسبت به پروردگار داده. خب این نسبت دادن مجیع به پروردگار مستلزم قول به تجسم پروردگاره، و قول به تجسم پروردگار حیث انه یکون محالا، لذا آمدن گفتن که و این جا ربک رو باید معنا کرد به وجاء امر ربک، و الا کلمه امر، امر با الف در آیه شریفه وجود نداره. اما اون قرینه عقلیه که اگر ما وجاء امر ربک معنا نکنیم، لازمش قول به تجسم حق تعالی است، و قول به تجسم حق تعالی امتناع عقلی داره، نه مرکب بود و جسم، جسمیت در اونجا معنا نداره. این قرینه عقلیه اقتضا می کند که وجاء ربک رو به وجاء امر ربک معنا بکنیم و چاره هم غیر از این نداریم. چه چاره به نظر می رسه غیر از این؟ از یک جا ثابت کردیم ظواهر الکتاب حجه، از یک طرف حکم عقلم به منزله یک قرینه متصل است، عقلم حکم میکند به اینکه تجسم حق تعالی یه شیء ممتنعیه، جسمیت در اونجا معنا نداره. حالا نظیر این مطلب رو کسی در مانحن فیه بگه، بگه درسته ما روایاتی داریم، بر طبق این روایات فتاوا هم مطابق با این روایات مسئله نیابت رو در خیلی از موارد این روایات مشروع کرده، لااقل تجویز کرده، حالا اگر ایجاب هم نباشه مثل قضاء الولی عن والده، لکن مشروعیت نیابت رو عرض کردم. یه بابی در وسائل که میگوید یستحب، و این که از میت انسان در جمیع عباداتش نیابت بکند، از این در جمیع عبادات منتها نسبت به میت. حالا این قائل میگه که ما عقیدهمون این است که اصلا نیابت محاله، همونطوری که شما میگید تجسم حق تعالی محاله، ما هم عقیدهمون این است که نیابت محاله. اگر ثابت کردیم محال بودن نیابت رو، باید تمام این روایاتی که دلالت بر نیابت میکنه از ظاهر خودش ما منصرفش بکنیم، برای اینکه نمیشود یک حکم محالی رو دلالت کرده باشد. حالا به چه مناسبت نیابت محاله؟ برای استحاله نیابت تقریبا دو وجه ذکر شده که فعلا ما یک وجهش رو با جوابهایی که در این رابطه داده ذکر میکنیم انشاءالله تا به وجه دیگر برسه. اون وجهی که ذکر شده، خوب دقت بفرمایید، عرض میشود که ببینید شخصی که نیابت میکنه، ولو نیابت بالاجره، چون اجرت که با عبادیت ثابت کردیم منافات نداره، لذا اجرت مسئله بحث نیست. اونی که مورد بحثه، خب ما مسئله منافات اجرت با اخذ اجرت و عدم منافات رو گذراندیم. اونی که اینجا مورد بحثه و واقعا هم بحث دقیقی داره اینه، میگه خب با توضیحی که من عرض میکنم، میگن شما مثلا الان در این شرایط که کسی رو نیابت میکنید بر حج از میت، حالا در این شرایط زمانی این معنا خیلی واقع می شود که مخصوصا بعضی از روحانیین کاروان ها نایب از یه میتی هم می شن، ضمن این که وظیفه روحانی خودشون رو انجام می دن در عمل حج، حجشون رو هم به عنوان نیابت از مثلا میت معینی انجام می دن. خب اینجا وقتی که شما نیابت میکنید چند تا چیز اینجا وجود داره؟ یکی مسئله حج، خوب دقت کنید، یکی مسئله حج یعنی پیکره اعمال حج و خود اعمالی که در خارج از حاجی تحقق پیدا می کند. این یک. دوم اینکه حج یک امر عبادیه، امر توسلی نیست، نیاز به قصد قربت داره و الا اگر کسی باشه بره مکه در غیر نائب از این سوال بکنن که آقا شما که اهل مکه نبودید به چه مناسبت حاضر شدی بری مکه؟ گفت اگر به کسی نگید من راستش به شما میگم، من رفت میخوام برم مکه تا مردم مرا حاجی بدونن، به من اعتماد بکنن، اون وقت کلاهبرداری های مالی یا کلاهبرداری های سیاسی انجام بدن. این حج درسته یا حج باید به عنوان عبادت تحقق پیدا بکنه؟ غیر قصد تقرب چیز دیگری نباید نقش داشته باشد در مسئله حج. پس دومین چیزی که اینجا در کار عبادیت حج. سومین چیز وجود نائبه. چهارمین چیز هم اجرتی است که در مقابل عمل حج گرفته میشه. از نظر اجرت که ما گفتیم اجرت با عبادیت منافات نداره، همین وجهی که دیروز بحث کردیم. از نظر پیکره اعمال حج و نفس مناسکی که انجام میدهد، اونم هیچ کسری و کمبودی تحقق نداره. نایب یک نایب روحانیه، آشنای به مسائل حج و پیکره حج رو با تمام خصوصیات و با تمام جزئیات انجام میدهد. منو با ان هم که خب اون میتی است که حالا یا سالها قبل فوت شده. خب استحاله از چه نظره در این راه؟ استحاله میگن از این نظره که خب استحاله به لحاظ این است که تقرب به معنای قصد امره. این نایبی که میره حج انجام بده آیا امر به حج داره؟ امر به حج به این متوجه شده تا قصد بکند تقرب به این امر را، یا بدون امر اصلا قصد تقرب امکان داره؟ اگر ما قصد تقرب رو به معنای صحیحش که همون قصد امر و امتثال امر بگیریم، شما بیایید بگید به نیابت قصد تعبدیت می کند. میگه اولا اوامر نیابت اگر به صورت استیجار باشه که پول گرفته، نمیشه در مقابل نیابت کسی قصد تقرب بکنه. و اگر به صورت تبرعی باشه، مثل اینکه کسی تبرعاً بره از طرف زید حج را انجام بده، این امر ولو اینکه تبرعیه اما اوامر نیابت اولا توسلیه، این قائل به استحاله اینجوری میگه، اولا توسلیه امر به خود نیابت، و ثانیاً اگرم تعبدی باشه، نیابت اگر تعبدی باشه این موجب تقربه نائب می شود الله تبارک و تعالی، در حالی که شما با عمل حجی که برای اون منوب و عنه میت انجام میدید، تقرب اون میت مورد نظرتونه. در حقیقت اون تقربی را که مورد نظر شماست که تقرب المیت باشه، خب او ربطی به نائب نداره، امری به نائب متعلق نشده. و اگر امر متعلق به نائب رو در نظر بگیرید، تقرب نائب به درد منوب و عن نمیخوره. منوب و عن ذمه‌اش مشغول به حج، میخواد براءت ذمه حاصل بشه، میخواد این تکلیف الهی در اون عالم از گردنش ساقط شده باشه. پس خلاصه مسئله استحاله در این راه، عرض کردم دو تا راه داره، خلاصش در این راه اینه که آیا در اینجا چه امری در کاره که قصد تقرب به وجود بیاورد. با توجه به اینکه پیک گوش بدید دارم حرف دیگران رو میزنم، عرض میشود با توجه به اینکه پیکره اعمال حج که فایده نداره، اعمال حج اذا کان مقرونن به قصد القربه این مفید و مؤثره، اما اذا کان خالیان عن قصد القربه مثل اون مثالی که من عرض کردم، شما می توانید بگویید که این حج اثر داره. پس از این چهار چیزی که اینجا وجود دارد، نائب، پیکره عمل حج، قصد تقرب و نیابتی که این نائب داره اینجا، حالا نیابتش تبرعی باشه یا محل اجره باشه، شما اینجا قصد تقرب رو چجوری میکنید؟ قصد تقرب نائب به درد منوب و عن نمیخوره، منوب و عن ذمه‌اش مشغوله به یک حج عبادیه، حالا تقربم برای نائب پیدا بشه، این ذمه منوب و عن از حالت اشتغال خارج نمیشه. و اگر امر متوجه به منوب و عنه رو این بخواهد قصد بکند، امر متوجه به دیگری که معنا نداره برای من قصد تقرب بیاره، این موجب این معنا نمیشود که من بتوانم قصد تقرب بکنم. لذا این مستشکل قائل به این معناست که نیابت رو به طور کلی من محال می دانم، و اگر محال شد تمام این ادله شرعیه که فتاوا هم بر طبقشه باید درش تصرف بشه، نمیشه به ظاهر این ادله شرعیه عمل کرد. این خب مشکلی را برای محققین به وجود آورده، و انسانم اجمالا میدونه که این حرف صحیح نیست، اما بعضی از مسائل که انسان اجمالا میدونه صحیح نیست، اما راه نداره برای اینکه بطلانش رو ثابت بکنه. از چه راهی ما بطلانه این مطلب رو ثابت بکنیم؟ من حالا جوابهایی داده شده از این اشکال، یک جواب رو با قطع نظر از جوابی که از این جواب داده شده، چون وقت نیست، یک جواب رو عرض میکنم که شما هم برید انشاءالله دنبال بکنید. مرحوم محقق اصفهانی مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی علاوه بر اون حاشیه‌ای که بر عرض می شود که مکاسب شیخ دارند و حاشیه‌ای که بر کفایت الاصول دارند، بعضی از کتاب‌های دیگری هم دارند که از جمله یک کتابی است در باب اجاره به عنوان کتاب الاجاره، ولو اینکه خیلی ضخیم نیست اما بسیار کتاب نفیس و دقیقیه، چون مربوط به این شخصیت بزرگواره. ایشون در این کتاب یک جوابی رو از مرحوم محقق آشتیانی صاحب حاشیه قطور و رسائل به نام بحر الفوائد که تقریبا مفصلترین حاشیه بر کتاب رسائل شیخ، این حاشیه بحر الفوائد مربوط به آشتیانی است که خود آشتیانی از بهترین شاگردان مرحوم شیخ بوده، ولو اینکه در این کتاب بعضی از فلتات هم وجود داره، ولی کتابی است بسیار مفصل، بسیار دقیق و در عین حال از نظر عبارات بسیار روان. ایشون یک کتاب دیگری در باب قضا نوشته، قضا مرحوم آشتیانی، که شاید ملاحظه فرموده باشید مرحوم محقق کمپانی از کتاب القضاء مرحوم آشتیانی اینجوری نقل میکند. خوب دقت بفرمایید. عرض می شود که مرحوم آشتیانی اینجوری گفتن که مسئله نیابت یکی از امور اعتباریه عقلائیه است و از امور اعتباریه است که شارعم تنفیذ کرده، چون اینطور نیست که شارع مقدس همه مسائل عقلائیه رو تنفیذ کرده باشه، بعضی از مسائل عقلائیه مورد تنفیذ شارع نیست، اما خیلی از مسائل عقلائیه است که شارع تنفیذ کرده. ایشون می‌فرماید نیابت از نظر عقلا یک امر اعتباری است و عقلا آثاری رو بر این نیابت بار می‌کنند و شارع مقدس هم این نیابت اعتباریه دارای آثار متعدده رو امضا کرده. بعد اون وقت می‌فرماید که این مسئله نیابت اگر شبیه بخواهیم که نه، یا بعضی عباراتش توضیحات منه، شبیه بخواهیم در فقه براش درست بکنیم، که آیا نیابت در فقه چیزی داریم که شبیه او باشه؟ می‌فرماید بله، شبیهش زمانی است که به عنوان کتاب و زمان ما در فقه می‌خونیم، چون در فقه دو تا زمان داریم، یک زمان علالید ما اخذت حتی تعدا داریم که عبارت از اون حکم وضعیه، یه زمان داریم که خودش یک کتاب مستقلیه در ردیف حواله و کفالت و امثال ذلک، کتابی داریم به نام کتاب الزمان که در معنای زمان هم بین شیعه و سنی اختلاف وجود داره که آیا معنای زمان چیه؟ اونی که عقیده علمای شیعه است در معنای کتاب زمان اینه که زامن میاد اون مضمون آن که عبارت از مدیون اصلیه، دین او را و ذمه او را منتقل میکند به ذمه خودش. یعنی میگه این 1000 تومن به شما مدیونه، این 1000 تومن رو من میپردازم، من ضامن میشوم. خودش رو جای مضمون و انه مینشاند. مضمون و انه مدیون اولیه، این به واسطه زمان خودش رو جانشینه مضمون و انه میکنه. اون وقت میفرماید که همون طوری که در باب زمان بنابر عقیده شیعه این است که بعد از آنی که زمان تحقق پیدا کرد، اون مدیون دیگه چیزی به عهده‌اش نیست، بلکه ذمه ضامن به جای اون مضمون و آن مدیون به اون شخص داین می شود، نقل می شود ذمه از اون مضمون و آن الی دائن. لذا بعد از این دائن میاد سراغ ضامن، دیگه حق نداره به مضمون و آن مراجعه بکنه. منتها مضمون ضامن بعد از آنی که پرداخت، یه حکمی داره در رابطه با این که میتونه به مضمون آن مراجعه کنه و مثل دینی رو که پرداخته بگیره یا نه. این بحث در کتاب زمانه. گفته ایشون گفته نیابت هم همینطوره. این کتاب و زمانی رو که شما در فقه میخونید، نیابت هم این زمانه. اون وقت در توضیح این مسئله میفرماید که اگر کسی نائبه از کسی شد در مثلا یک حج واجبی که بر میت واجبه، این رو به صراحت ایشون در عبارتش میگه، میگه اون تکلیفی که متوجه به منوب و انه بوده و متوجه به میت بوده و اون حجی که بر میت لازم بوده، مثل زمان که دین انتقال به ضامن پیدا می کند، اون تکلیف انتقال به نائب پیدا می کند. یعنی که انه نائب من اول الامر ماموره. مثل این گوش بدید دارم حرف دیگران رو می زنم. مثل این که نائب من اول الامر، امر به خودش تعلق گرفته، اصلا پای نیابتی منوبان ای امثال زالکی در کار نیست. خب اگر نائب من اول الامر امر به خودش تعلق گرفته باشه، بازم قصد قربت ممکن نیست. حالا که نیابت میکنه، امر متوجه به منوبان گریبان نائب رو میگیره، مثل اون مضمون آن که بعد از آنی که ضامن دین شد، دینی که به عهده مضمون آنه منتقل به ضامن میشه. اینجا هم تکلیفی که متوجه به منوب آنه دیگه که انه منوب آن تکلیف نداره، توجه به نائب پیدا میکنه. بعد از آنی که توجه به نائب پیدا کرد، چه مانعی داره که بگیم نائب میتونه به این تکلیف قصد تقرب بکند؟ این چه کم بود و که نقصی داره که شما قائل به استحاله این معنا هستید؟ این خلاصه بیان مرحوم محقق آشتیانی است که البته مرحوم محقق اصفهانی جواب بسیار دقیقی از این حرف دارند برای اینکه مسائل مخلوط نشه شما اینها رو مطالعه بفرمایید، جواب ایشون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.